صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
خورشید مهر،
نوشته محمد محمودی،
کارگردان محمد پورحسن، بازی هنرمندان رحمان باقریان، ابوطالب، فریبا متخصص، فاطمه بنت اسد، مهدی طهماسبی، ورقت ابن نوفل، سعیده فرزی، نفیسه، محمد یگانه، ابن هشام، اسماعیل بختیاری، آس ابن وائل، مجید سهرابی، زید و
مهین فردنوا در نقش حضرت خدیجه سلام الله علیها. گوینده احمد گنجی، افکتور محمد رضا قبادی فر،
صدا بردار رضا طاهری،
دستیار تهیه کننده حنان سادات اسکار،
تهیه کننده بابک صفیخانی.
قسمت چهارم.
درود به شنوندگان نمایش های رادیویی. در قسمت های قبل شنیدید که پس از شیفتگی بانوی قریش به محمد صلی الله علیه و آله و سلم، آن بانو سرپرستی کاروان خیش را به وی سپرد و پس از بازگشت از سفر، میسره تمام فضایل و خصایلی که از محمد صلی الله علیه و آله و سلم دیده بود به خدیجه گزارش داد و خدیجه شیفته تر از همیشه سراغ ورقت ابن نوفل رفت و از نشانه های پیامبری که میسره در سفر از محمد صلی الله علیه و آله و سلم دیده بود گفت. ورقت ابن نوفل تصدیق کرد و خدیجه از او مشورت خواست که پیشنهاد ازدواج به محمد بدهد. ورقه این امر را نیک دانست، پس خدیجه پیشنهادش را از طریق نفیسه به فاطمه بنت اسد رساند. او نیز از سوی ابوطالب و دیگر عموهای محمد صلی الله علیه و آله و سلم نزد خدیجه رفت و خبر پذیرفتن پیشنهاد را به او داد. هنگامی که ابوطالب برای خواستگاری رفت، خویلد پدر خدیجه سنگ بزرگی جلوی پای آنها انداخت و مهریه خدیجه را 20 شتر قرار داد. اما خدیجه نزد ابوطالب آمد و گفت که برای رسیدن به این وصل تمام مهر خیش را به محمد می بخشد. اکنون ادامه این داستان را بشنوید.
مردی بیچاره نمی دانی چه حالی داشت مادر. هم که نزدیک او شد این دستار اثر برداشت و به زمین کوبید و فریاد برآورد که چرا کسی به دادم نمیرسد. این ناجوان مردی است، من به او اعتماد کردم.
به چه کسی؟
آس ابن وائل.
چرا به شورای دارالمدبه شکایت نکرد؟
از قضا یکی از میان جمعیت این را پرسید. مردی به زاری افتاد که کدام شورا؟ من خودم در کنف حمایت آنان بودم، اما کو دادخواه؟ دریغ از آدری راستگو در این شورا.
عجب روزگاری شده.
بعد چی شد زید؟
پدرم تاب نیاورد، جلو رفت و پرسید ای مرد مشکل تو چیست؟ گفت زیقعده بود که به مکه آمدم، جنسی برای فروش آورده بودم. مردی به نام آسب نوائل آن را از من خرید و قول داد بهایش را بپردازد، اما تا امروز بدهی خیش که نداده هیچ، مرا نیز به حضور نمیپذیرد. بارها و بارها به در خانهش رفتم، اما بدهی خیش را پرداخت نمی کند.
آیا به جز تو کس دیگری هم همراه محمد بود؟
آری، زبیر ابن عبدالمطلب هم آنجا بود. پدرم خونش به جوش آمد، دست آن مرد را گرفت و راه افتاد. زبیر و چند نفر دیگر نیز همراهش شدند و همگی به در خانه آس رفتند. من نیز به دنبالشان رفتم. همگی با صدای بلند آس را صدا زدند و از خانه بیرونش کشیدند. آنگاه از او خواستند که طلب آن مسافر بیچاره را بدهد. آس ابتدا زیر بار نرفت و منکر شد، اما وقتی عزم پدرم را جذب دید که به پشتوانه عده‌ای از جوانان غیور مکه به حمایت از اون بینوا برخواستند، ترس به دلش افتاد و طلب مرد را تمام و کمال پرداخت. اما چنان خشمگین بود که چون کوره می‌سوخت.
من از جان پدرت بیمناکم، چرا به خانه آمدی؟
نگران نباشید، حال پدر و همپیمانانش خوب است.
همپیمانانش؟
آری، آن جمعی که به در خانه آس ابن وائل رفته بودند با هم پیمان برادری بستند
که چه؟
این پس از حقوق ستم دیدگان دفاع کنند. نام پیمانشان را نیز حلف الفضول گذاشتند.
گمان نکنم دیگر کسی شهامت زورگویی به ضعفا را داشته باشد.
خدا خود محمد را حفظ کند. زید، پدرت مرد شجاعی است، تو نیز باید همین گونه باشی، در کنارش باش و او را یاری رسان.
چشم مادر.
یادت نرود که از کنار هیچ مظلومی بی اعتنا عبور نکنی.
مطمئن باشید که چنین خواهد بود.
بانو، چگونه شد که سرنوشت زید را وارد زندگی شما کرد؟
خانواده زید در صحرا زندگی می کردن. راه زنانی که از شام می آمدن به آنها حمله کردن. زید را دزدیدند و برای فروش به مکه آوردند. برادرزاده ام حکیم او را خرید و زمانی که با محمد ازدواج کردم او را به من هدیه داد. من نیز او را به همسرم بخشیدم و محمد هم او را آزاد کرد و به فرزند خواندگی پذیرفت.
یادم می آید که مردی آمده بود و می گفت پدر واقعی زید است. آیا راست می گفت؟
آری، او پدر من بود. آمده بود تا مرا به قبیله بازگردانم.
چرا نرفتی؟
چون من نه آن نوجوان نور هستم، نه پدرم سرپرست من. مادرم هم که سالهاست از غم دوری من مرده و چون سالهاست با این خانه و اهلش انس گرفتم، به همین جهت ترجیح دادم اینجا بمانم.
بانو، نمیخواید خبر خواسته ام جمیل را به گوش پیامبر برسانید؟
همسر ابولهب؟
آری، امروز نزد بانو آمد و خواسته ای از او داشت.
چه خواسته ای؟ مگر اتفاقی افتاده؟
هنوز مطمئن نیستم، اما شاید خیر باشه.
چه خیری؟
خیری که خود نیز به عاقبتش مرددم. ام جمیل رقیه و ام کلثوم را برای پسرانش عتبه و عتیبه خواستگاری کرده.
چه پاسخی دادید؟
گفتم نظرم بسته به نظر محمد است.
تو چرا ساکت نشسته ای ابن هشام؟ مگر دشمن قسم خورده محمد نیستی؟
لال شو بزدل، لا تو زا سوگن که من از رخوت و خاموشی شما قریشیان دست گرفتم. پیش از این هزار بار به تو و سرار قریش گفتم این فتنه را در نطفه خفه کنید، اما عافیت اندیشی کردید، به گوشی خزیدی تا جماعت بنی هاشم این گونه بر ما چیره شدن که اگر باز هم خاموش بمانیم همه چیزمان برباد می رود.
هنوز فرصت از دست نرفته.
شاید تمام فرصت ها از دست نرفته باشد، اما از محمد عقب افتادیم. آن زمان گفتم محمد دل بانوی مکه را تصاحب کرده و دیر زمانی نخواهد گذشت که مکه را نیز تصاحب کند.
گمان نمی رفت یتیمی بی کس چون این حامیانی پیدا کند که در خانه مرا قرق کنند.
بیشتر جوانان مکه را با خود همراه کرده. اگر ترس از رو در رویی با محمد نداشتی و آن روز مرا همراهی میکردی، امروز به فلاکت نمیافتادی. حقت بود که تو را بکشم.
من هرگز از محمد باکی نداشته و ندارم. آن زمان هم اگر مخالفت کردم، از این روی بود که نخواستم میان طوایف نزاعی درگیرد. اکنون نیز پی به اشتباه هم بردم. بیا دست از لجاجت و تکروی برداریم. من و تو درد مشترک داریم. محمد هر دوی ما را زخم زده.
آن هنگام که محمد با تصاحب ثروت خدیجه بر کاروان تجاری مکه سروری کرد، من بر خدیجه غالب نبودم و برتری نداشتم. اما اکنون این تویی که واداده ای. او از خطای تو دل و پندار جوانان را ربوده و بر آنان سروری می کند.
بر من ببخش این خطا را، یاریم کن. باید با هم متحد شویم. اگر دیر به جنبیم، جوانان را علیه ما خواهد شورانید.
آن زمان که من از تو یاری خواستم، شاید می توانستیم فتنه محمد را دفع کنیم. اما حال من و تو به تنهایی کاری از پیش نخواهیم برد. باید تمام کسانی را که با ما منافع مشترکی دارند با خود همراه کنیم. نباید بگذاری محمد در مکه جولان بدهد. اگر به قدرت برسد دیگر حریفش نخواهیم شد.
موافقم.
از نزد ابو سفیان برو و او را از فتنه محمد هشدار بده.
به چشم ابن هشام.
تمام شد ابو طالب؟
آره سرانجام تمام شد. دیگر نگران دیوار آقل نباش، بهتر از روز اولش شد. گمان نکنم با پوت کم فرو بریزد، چه رسد به باد شدید.
اما چه فایده، نه بارانی هست نه علفی. از این زبان بسته ها جز پوست و استخوان چیزی نمانده. هر روز یکی تلف می شود و کم و کمتر می شود.
چند سبد بافته
ای؟ امروز 10 عدد. اما دیگر خسته شدم. فصل ها می آیند و می روند، اما دریغ از یک قطره باران. دست این خشک سالی خستم. دلم برای تنور روشن خانه و بوی نان تازه تنگ شده بود.
بسته نخور بانو، این نیز بگذرد. خدا را شکر که بافتن سبد از دست تو برمی آید و با فروش اینها امرار معاش می کنیم و محتاج غیر نیستیم. علی کجاست؟
ساعتی پیش همینجا بود. به گمانم به خانه محمد رفته و
چیزی شده؟ چیزی میخوایی بگویی؟
ساعتی پیش خدیجه اینجا بود.
خب از محمد چه خبر؟ مدتیست او را ندیدم.
خوبه، همگی در سلامت و صحت کاملند.
خدا را شکر. از قاسم و عبدالله چه خبر؟
می گفت حالشان خوب است. آنها را پیش دایشان گذاشته بود.
خدیجه با این که خود در ناز و نعمت بزرگ شده، اما هیچگاه ندیدم که از حال فقرا غافل باشد.
او آمده بود.
چرا کامل سخن نمیگویی؟ آمده بود برای چه؟
آمده بود تا از سوی محمد و خودش چیزی بگوید.
خب
آنها میخواهند سرپرستی علی را به عهده بگیرند. محمد از حال و روز ما با خبر است. میخواهد در این روزهای پرمشقت یاری من کند. علی هم که 10 ساله است و از آب و گل در آمده.
از غذا برادرم عباس هم امروز همین را از من خواست، این که یکی از پسرانم را به خانه خود ببرد.
ابو طالب، پاسخشان را چه بدهیم؟
آنها بگو که عقیل را برای من بگذارم تا کمک دست من باشد. من به آنچه می کنم راضیم. جعفر را به عباس بسپار، علی را به محمد. هرچه باشد محمد روزی پسر من بود. چه اشکالی دارد محرم و یار من نیز باشد؟
نبینم غم بانویم را، چرا گرفته اید؟
خدا تو را برای من نگه دارد نفیسه. هر وقت نیازم به سخن گفتن و درد دل کردن با کسی است، تو میایی و باب سخن میگوشایی.
چه چیز دل بانویم را افسرده کرده؟ درد درونتان را بیرون بریزی تا سبک شوید.
میخواهم بباره، اما از حال دختران و پسرانم نگرانم. نمیخواهم مرا گریان ببینم. اگر چنین شود خواهند گفت مادرمان که شکسته شده، پس ما چگونه سختی ها را تحمل کنیم؟
نیاید آن روزی که شما بشکنید بانو.
روز به روز دشمنان محمد بر تعدادشان افزون میشود و من توانم کمتر.
هیچ کس را یارای مقابله با بانو شجاع قریش نیست و نخواهد بود. با من بگویید از آنچه که شما را آزرده کرده، من فدای شما شوم بانو.
محمد چند روزی است که به خانه نمی آید. سخت دلتنگم.
گمان نمی کنم کدورتی بین شما پیش آمده باشد. محال است. هر کس حال عاشق شما بی خبر باشد، من که با خبرم.
او به هرا رفته
مثل همیشه. اما این چه جای نگرانی؟ همیشه به هرا می رود.
این بار غیبتش طولانی شده، نزدیک به 1 ماه. علتش را نمی دانم.
شما به خاطر تب عشق بی خود نگران شدید. آیا خبری دارید که چه می کند؟ چگونه سر می کند؟
البته علی هر روز مرا از حال او آگاه میکنه. محمد شبها به خانه ابو طالب میرود.
شاید این روزهای پر استراب و خطر آنجا را مأمن خیش کرده تا با یاد کودکی و کودکانه هایش آرامشی بیابد. هرچه باشد آنجا خانه محمد بوده. او در دامان فاطمه و ابو طالب بزرگ شده.
میدانم، اما از چه روی بیخبر غیبت کرده؟ چرا مرا نگفته که 1 ماه از من دور خواهد؟
این وقت شب چه کسیست؟
نمیدونم. شاید از محمد خبری آورده باشه.
من در را باز میکنم.
نه بگذار خود برفم.
نفیسه، مادر، منم زید، از سوی پدر پیامی آوردم.
آمدم.
سلام مادر.
سلام مادر. شما کجایید؟ چرا به خانه نمی آیید یا دست کم سری نمی زنید؟ چرا خبری از پدرت نیست؟ با خود نگفتید که دل خدیجه تاب ندارد و چشم به راه است؟
نگران نباشید، پدر نیز مرا فرستاد تا شما را از نگرانی درآورم.
چرا خود نمی آید؟
گرفتار است. روزها با یارانش در خانه ارغم گرد می آیند و شبها را نیز یا در غار حرا سر می کند یا اگر اتفاق مهمی روی داده باشد در خانه ابوطالب. پدر گفت بگویم نگران نباشید، من فقط آنچه را که از سوی خدای یگانه مقدر است انجام می دهم. گفت بگویم هرگز گمان مبرید که از سوی شما کوتاهی شده.
حالش چگونه؟
خوب خوب. پدر گفت بگویم مواظب خانه و کاشانه باشید، هرگاه مقدر شد به خانه خواهم آمد. شبها از بسته بودن در مطمئن شوید و با خیال آسوده به خوابید و استراحت کنید.
تا کی در خانه ابوطالب میماند؟
نمیدانم، اما گفت که به زودی به خانه خواهد آمد، دور نیست آن زمان.
به چه کار مشغول است؟
عبادت و رسیدگی به حال مظلومان و برده های ستم دیده.
تو خانه نمی آیی؟
نه مادر، آمدم پیام پدر را برسانم و برگردم. نباید در این شرایط سخت و دشوار او را تنها بگذارم. اجازه رفتن می دهی؟
مواظب خیش باش و سلام مرا به پدرت برسان. خودت را در چشم دشمنان محمد دور نگه دار.
نگران نباشید، خیالتان آسوده باشد. خدا نگهدار.
خدا حافظ.
یعنی 40 شب غیبت محمد نشانه این بود؟
آره، محمد هیچ وقت این موقع روز به خانه نمی آمد. حالش بسیار آشفته و پریشون بود. گمان کردم بلایی به سرش آمده، گرچه رنگ به رخسار نداشت، اما آن حال نه حال ضعف بود، در خواب و بیداری بود.
از او مبعوث شده؟
آری.
چگونه؟
ابتدا گفت خدیجه جان، آیا تا به حال از من دروغی شنیده ای؟ گفتم هرگز. گفت اگر چیزی بگویم که به نظر تو محال آید باور می کنی؟ گفتم اگر تو بگویی باور می کنم. سپس گفت، در آغاز شب بود که صدایی شنیدم، صدایی که مرا به نام می خواند. به 4 سوی خود نگریستم، اما صاحب صدا را ندیدم. چشمم به آسمان افتاد و مردی را دیدم که پاره ای از دیباج سبز در دست داشت و آن را بر من عرضه کرد. سپس گفت بخوان. گفتم خواندن نمیدانم، اما او تن مرا به میان بازوان خود گرفت و گفت بخوان. دیگر بار گفتم خواندن نمیدانم، او بار دیگر گفت بخوان. گفتم چه بخوانم؟ گفت بخوان به نام پروردگارت که آفریدگار است، پروردگاری که انسان را از خون بسته آفرید. و من نیست همون کلمات را تکرار کردم و او رفت و من بیهوش بر خاک افتادم. چون به هوش آمدم هراسان از کوه سرازیر شد، اما هنوز در دامنه کوه بودم که دوباره او را بر گستره افق ایستاده دیدم که میگفت ای محمد، ای محمد، تو فرستاده خدایی و من جبرئیلم.
جبرئیل؟
محمد میگفت یک بار دیگر نیز او بر من جبرئیل، و آن زمانی بود که به خانه رسیده بود و من به دور تنش رو اندازها را پیچیده بودم.
آنگاه به او چه گفته؟
گفته ای به هم پیچیده، برخیز و بنگر پروردگارت را، تکبیر بگو و جامعت را از هر آلودگی پاک کن.
دیگر تردید نکن خدیجه که آن مرد جبرئیل بوده و آن کلام که آورده وحی الهی است.
اما من دیگر هیچ تردیدی ندارم. برای
پیامبران برگزیده می شوند تا دین خود را بر دیگران عرضه کنند. آیا او تو را به دین خود دعوت کرده یا نه؟
او تا این لحظه دو پیرو دارد.
دیگری کیست؟
علی. اما می گفت جبرئیل به او گفته هنوز زمان دعوت آشکار فرا نرسیده.
هیچ پیامبری نبوده که دین خود را بر قومش عرضه کند و او را نیازارند. پس از این بت‌پرست ها ابن هشام و آس ابن وائل و ابو سفیان و لات و هبل و عزا و آن همه خدایان کوچک و بزرگ یک طرفند و محمد طرف دیگر، آن هم یک تنه. باید خود را برای سختی های بسیار آماده کنی.
من از خوشی های خود بیمی ندارم. هرچی دارم و ندارم، حتی جانم را به پای محمدم می گذارم تا بداند هر کی را نداشته باشد مرا دارم. تمام درد و غصه و ترس من فقط از جان محمد است. حاضرم جانم را بگیرند اما خاری به پایش فرو نکنم.
خوف به دلت را مده خدیجه.
من زنم ابن نوفل، ای توانای مطلق، ای یگانه هستی، ای خدای مهر و عشق، من زنم. صبرم افزون بده. صبر.
همه ما یه دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم. چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.